ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. چهارشنبه شب 16 بهمن ماه 1392 است که با ما همراه هستید. در تقویم میلادی هم این پنجم ماه فوریه است که در حال پشت سر گذاشتن اون هستیم. من فهیمه خضر ایدری هستم، شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که ما رو همراهی میکنید و در هر ساعتی از شبانه روز که صدای ما رو میشنوید، سلام صمیمانه من رو بپذیرید. شبتون خوش و روشن. با مجموعه از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل امشب هم با شما همراه هستیم، مثل هر شب با مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی برنامه رو مهرداد به عهده داره و وحید پوراستاد همینجا در استودیوی خبر در کنار من شما هست تا با هم در آغاز این مجله شبانگاهی مروری بکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. وحید.
ممنون فهیمه. سلام شنوندگان رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره سفر گروهی از مدیران تجاری و بازرگانان فرانسوی به تهران با لوران فابیوس همتای فرانسویش گفتگویی تلفنی کرد. خبرگزاری رویترز از قول وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نوشته در این گفتگوی تلفنی جان کری سفر مدیران بازرگانی فرانسوی به تهران را کمک کننده ندانسته و گفته این سفر تأثیر بدی از این نظر داشته که اینطور نشان میداد که زمینه مراودات تجاری معمولی با تهران آماده است. وندی شرمن همچنین گفت هنوز شرایط برای تجارت با ایران فراهم نشده است و تعلیق تحریم ها موقتی است. به گفته او آمریکا معتقد است که این شرکت ها هنوز به توافقی با ایران نرسیدند. در حالی که بارش برف در نقاط مختلف ایران ادامه دارد، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از خروج استانهای برف زده از وضعیت بحران طی روزهای آینده خبر داد. حسن قدمی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس گزارش مدیران استانی حدود 80 تا 90 درصد مشکلات شهری در استانهای شمالی برف زده رفع شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 تن از رهبران شبکه حقانی مستقر در پاکستان و مرتبط با طالبان را تحریم کرد. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که تمامی اموال و دارایی‌های سعید الله جان، یحیی حقانی و محمد عمر زدران مطابق قوانین آمریکا مسدود شده است. در این اطلاعیه سعید الله جان به عنوان یکی از فرماندهان شبکه حقانی در شمال افغانستان و مسئول لجستگی آن، یحیی حقانی از اعضای ارشد این شبکه و از مسئولان نظامی، مالی و تبلیغات و محمد عمر زدران به عنوان والی غیررسمی در ولایت خوست معرفی شده است. شبکه حقانی مسئول بسیاری از حملات تروریستی در افغانستان به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازیکنان تیم پرسپولیس تهران در اعتراض به دریافت نکردن حق و حقوقشان اعتصاب کردند. بنابراین گزارش، بازیکنان تیم پرسپولیس روز چهارشنبه در سالن مجموعه سبز در ولنجک حاضر شدند، اما مانند روز سه‌شنبه از تمرین خودداری کردند. برخی گزارش‌ها حاکی است که بازیکنان به پرداخت نشدن پاداشی که به آنها وعده داده شده اعتراض دارند. قرار است تیم پرسپولیس در هفته 26 لیگ برتر یک شنبه هفته آینده در شیراز با فجر سپاسی مسابقه دهد. مشعل مسابقات المپیک زمستانی در روسیه روز چهارشنبه به شهر سوچی در کنار دریای سیاه رسید. این مشعل حدود 65 هزار کیلومتر را طی کرد و به قطب شمال همچنین به فضا برده شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از تسهیلات فراهم شده برای المپیک زمستانی بازدید کرد. مسکو بیش از 50 میلیارد دلار هزینه برگزاری این مسابقات کرده است که روز پنجشنبه با انجام برخی بازی‌ها آغاز می‌شود و مراسم رسمی گشایش آن روز جمعه برگزار خواهد شد. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم وحید پوراستاد با آخرین خبرها. آخرین خبرها رو شما همینطور میتونید که در وبسایت ما radiofarda.com هم پیگیری کنید و اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک سر بزنید که لحظه به لحظه بروز میشه. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در ایران است و درباره بسیاری از مسائل از مذاکرات هسته‌ای گرفته تا فیلترینگ اینترنت در ایران اظهار نظر کرده. جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس به سخنان اخیر آقای روحانی واکنش تندی نشان دادند. حسن روحانی منتقدان توافق هسته‌ای را کم سواد خوانده بود. بررسی فاز دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1393 موضوع کار این روزهای مجلس. و مقام‌های آمریکایی نسبت به تامین امنیت شهر سوچی روسیه و المپیک زمستانی در این شهر ابراز تردید و نگرانی می‌کنند. این المپیک روز جمعه پیش رو افتتاح خواهد شد. با ما همراه باشید تا پایان این مجله شبانگاهی. در دقایق پیش رو مطالبی رو کمکارانم برای شما آماده کردند، بشنوید. سخنرانی روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با واکنش تند بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شده و آنها سخنان رئیس جمهوری ایران را توهین‌آمیز خواندند. حسن روحانی منتقدان توافقنامه هسته‌ای ایران با غرب را کم سواد خوانده بود و از استادان دانشگاه هم گله کرده بود که چرا سکوت می‌کنند و حرفی نمی‌زنند. وحید پوراستاد از واکنش مخالفان سخنان آقای روحانی گزارش می‌دهد.
کم سواد خوانده شدن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از سوی رئیس جمهور ایران با واکنش تند برخی از نمایندگانی در مجلس مواجه شد که از جمله منتقدین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک هستند. روز چهارشنبه 24 نماینده اصولگرای مجلس در تذکری کتبی به حسن روحانی بر لزوم رعایت شأن و حرمت دانشگاهیان و عدم ایجاد تقسیم بندی به تعبیر آنها موهوم، کم سواد، منتقد و ترسو تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها منتقدان توافقنامه ژنو را کم سواد خوانده بود.
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ ما شهامت سقراطوار رو میخواهیم. از چی میترسید؟ چرا یک کار بزرگ بین المللی انجام میشه؟ اساتید دانشگاه خصوصی برای رئیس جمهور نامه مینویسن. چرا نمیان حرف بزنن؟ چرا نمیان صحبت کنن؟ لااقل این توافق ژنو اولین گشایش برای دانشگاه و برای پول دانشجوها بود. فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن البته، اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان خطاب رئیس جمهور را در سخنرانی روز سه‌شنبه برخی از اعضای جبهه پایداری در مجلس می‌داند.
آقای روحانی دنبال طبقه مدافعین جدیدش می‌گرده که در بین تحصیل کرده‌ها و در بین روشنفکران وجود دارند. بنابراین او سعی می‌کنه نخبگان، دانشگاهیان و غیره رو بکشونه وارد این ماجرا تا از او حمایت بکنند. آن چیزی هم که در مورد معدود افرادی گفته میشه که با اون لحن ازش صحبت کرده، در واقع کسانی نیستند جز جبهه پایداری، طرفداران آقای مصباح یزدی و یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان. حتی بسیاری از ائمه جمعه هم در واقع مواضع منفی نگرفتند و آقای روحانی سعی میکنه، قبلا باز سعی میکرد با زبان اشاره و این بار با زبان صریح‌تر اونها رو به عقب برونه.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی را یک سبد اهانت توصیف کرد و روزنامه جوان نیز با انتشار یادداشتی حسن روحانی را متهم کرد که به دنبال اردوکشی خیابانی است. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم از جمله زهره طبیب‌زاده نوری نیز روز چهارشنبه در تذکری کتبی به رئیس جمهور برخورد او را توهین‌آمیز و آن را دون شأن مقام ریاست جمهوری ایران دانست. مهرداد بسباش دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز با کنایه خطاب به رئیس جمهور گفت: ما بی سوادیم، اما سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا کاملا نمایان و مشهود بود. در ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس با انتقاد از توافقنامه ژنو اجرای آن را به مردم تسریت گفتند. از جمله این افراد حجت الاسلام حمید رسایی نماینده عضو جبهه پایداری است که در صف منتقدان دولت قرار دارد.
گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکلات فردا شما می‌رفتی شیر بخری اصلا مجانی می‌دادن، می‌گفتن روحانی متشکری، می‌رفتی کره بخری می‌دادن روحانی متشکری. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد، پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمدی دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه آقای رئیس جمهور حقوقدان هستند نه سرهنگ، تاکید کرده بود حسن روحانی در نقش سرهنگ و به عنوان فرمانده به اساتید کشور دستور دادند از تفاهم نامه ژنو دفاع کنند.
وعیده پوراستاد بود که گزارش می‌داد. ما نگاهی هم می‌کنیم به سفر مقام‌های اروپایی به ایران و در ادامه این سفرها که از روز دوشنبه ایران میزبان وزیر خارجه سوئد کارل بیلت بوده. آقای بیلت ابتدا به اصفهان سفر کرده و سپس به تهران رفته و درباره موضوعات متعددی با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده. موضوعهایی از قبیل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تا ضرورت آزادی اینترنت در ایران. از هانا کاویانی بشنویم.
کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که یکی از فعالترین سیاستمداران در عرصه فضای مجازی و دیپلماسی عمومی از این طریق است، پس از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان و همینطور توقفی کوتاه در ترکیه راهی ایران شد. سفری که با گشت و گذاری در شهر کهن اصفهان به سوی تهران ادامه یافت. آخرین باری که یک وزیر خارجه سوئد به تهران رفته بود 12 سال پیش بود، زمانی که در سال 2002 آنا لیند به ایران سفر کرد، اما در طول این 12 سال یک بار هم منوچهر متکی در سمت رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به سوئد رفته بود. آنطور که کارل بیلت پیش از سفر به تهران در وبلاگ شخصیش نوشته بود، او پس از فرود هواپیمایش در اصفهان بیش از همه تلاش خواهد کرد که تصویری بهتر از ایران، تاریخ کهن و فرهنگ غنیش به دست آورد. حال آنطور که حساب توییتری آقای بیلت نشان می‌دهد، او فراتر از تاریخ و فرهنگ رفته است. او روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که بالاخره موفق شده است که با استفاده از VPN به فضای مجازی دسترسی پیدا کند. ابزاری که به گفته بیلت مردم ایران از آن برای عبور از مانع فیلترینگ بهره می‌جویند. وزیر خارجه سوئد همچنین در این باره افسوده است که این عجیب است که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران علی‌رغم محدودیت‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. او نوشته که در این باره با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. روز سه‌شنبه هم کارل بیلت در اقدامی نچندان معمول در جریان کنفرانس خبری با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف با استفاده از دوربین موبایل خود مشغول عکاسی شده بود. البته در کنار تاکید بر آزادی اینترنت، کارل بیلت درباره مسائلی چون مذاکرات هسته‌ای و موضوع حقوق بشر نیز با مقام‌های ایران گفتگو کرده است و پس از دیدار با همتای ایرانی خود با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده است. یکی از محورهای گفتگوی آقای بیلت با مقام‌های ایرانی موضوع همکاری‌های بین ایران و اتحادیه اروپا بوده است، موضوعی که چندیست در محافل اروپایی از جمله پارلمان اروپایی درباره آن صحبت‌های بیشتری مطرح شده است. کارل بیلت پیش از سفر به ایران در این باره به رادیو فردا گفته بود:
به نظرم عنصر حساس استراتژیک از سوی ما در رابطه با ایران این است که به یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای دست یابیم. این چنین راه حلی به لغو تحریم‌ها و پیشرفت روابط می‌انجامد. ما همچنین در اتحادیه اروپا در پی گفتگو درباره حقوق بشر هستیم و در نهایت اینکه بله، باز کردن یک دفتر نمایندگی یا سفارت برای اتحادیه اروپا هم در آینده مطرح خواهد بود.
وزیر خارجه سوئد همچنین از ارزیابی خود درباره اوضاع این روزهای ایران به رادیو فردا گفت:
بله، تغییراتی بوده است. در سفرم به ایران این موضوع را بررسی می‌کنم. اما این آشکار است که بسیاری هستند که انتظارات بزرگی دارند و می‌خواهند تغییرات پیش برود. اما بسیاری از این تحولات بستگی به پرونده هسته‌ای و توافق با غرب دارد. اگر مذاکرات موفق شود، مطمئناً گشایشی برای سایر تغییرات خواهد بود.
وزیر خارجه سوئد پس از ورود به تهران هم در توییتی 140 کلمه‌ای این تغییر را اینگونه توضیح داد که به نظر او جامعه ایران در پی آینده‌ای تازه و بازتر است، اما به گفته او نباید در این روند نیروهایی که مانع راه تغییر می‌شوند را دست کم گرفت. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما در مجلس ایران در ادامه بحث و بررسی لایحه بودجه سال 1393 که چندین روز هست در جریان هست و ادامه داره، روز سه‌شنبه نوبت به بررسی چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها رسید. مجلس شورای اسلامی در جریان بحث های جنجالی و شدید به پیشنهاد یک نماینده برای به عقب انداختن زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها رأی داد. از فریدون زرن نگار جزئیات این رأی رو میشنویم.
اولین بودجه دولت حسن روحانی و مهمترین بخش آن یعنی یارانه ها با سد مجلس روبرو شد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را تا تابستان سال آینده به عقب انداخت. مجلس دولت را مکلف کرد تا اصلاحیه‌ای برای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از تیر ماه سال آینده آغاز شود. دستیابی به این تصمیم با بحث‌های طولانی و جنجالی روبرو بود. سرانجام پیشنهاد محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان برای به عقب انداختن تصمیم گیری به تصویب رسید. آقای عثمانی در تأکید بر روی پیشنهاد خود گفت بدون برطرف کردن اشکالات اجرایی این قانون قابل اجرا نیست.
ما تا نواقص اجرایی فاز اول رو رفع نکنیم هر قانونی بخواد در مورد هدفمندی اجرا بشه نتیجه شکسته. اگر روش اجرایی درست نشه شما 63 هزار میلیارد تومان نه 630 هزار میلیارد تومان هم بدید باز فشار رو بر اقشار آسیب پذیر بیشتر کردید.
احمد توکلی دیگر نماینده مجلس که از پیشنهاد نماینده بوکان دفاع میکرد اشتباهات در دو سال و نیم گذشته اعتراف کرد و گفت
روش پیشنهادی که دولت آورده 45 هزار میلیارد تومان این چشمندیگه نیست، میشه دو برابر، یعنی به طور متوسط باید تمام حامل‌انرژی دو برابر بشه. من شما سوال میکنم کدوم یک از موکلین شما در مجموع راضی به این کار هست؟ ما یک راه غلطی رو در این دو سال و نیمه رفتیم. هرچه تندتر بریم از هدف اصلی دورتر میشیم. تمام اصلاح مدیریت انرژی در کشور تبدیل شده به پخش سرانه پول که کاملا غیر هدفمنده.
محمد باقر نوبخت در واکنش به تصمیم مجلس و خطاب به نمایندگان گفت شما می توانید رقم کل اصلاح قیمت ها را در مجلس کم و زیاد کنید، اما اینکه بگویید تا سه ماه دیگر دولت لایحه بیاورد اشتباه است. محمد باقر نوبخت با اشاره به تجربه اصلاح قانون بودجه 92 در مجلس که 4 ماه به طول انجامید خطاب به نمایندگان گفت اگر ما خرداد ما لایحه هدفمندی را بیاوریم کی میخواهد مجلس آن را تصویب و تحویل دولت بدهد؟ محمد باقر نوبخت از مجلس خواست تصمیم بگیرد نه اینکه تصمیم گیری را به عقب بیاندازد.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1393 به دو چیز بستگی دارد. یک، به چه میزان اصلاح قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد. دو، آیا این را صرفاً بین خانوارها توزیع بکنیم یا به تولید یا به بهداشت درمان و به وضعیت بهینه‌سازی ابزارهای تولید بپردازیم و تصمیم بگیریم، شجاعانه تصمیم بگیریم.
پیش از این از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل شده بود که دولت از کمبود شدید منابع رنج میبرد و ادامه هدفمندی یارانه ها بدون افزایش قیمت حامل های انرژی غیر ممکن است. استدلال نمایندگان برای رد پیشنهاد دولت این است که در صورت تصویب این پیشنهاد بهای حامل‌های انرژی به نحو شدیدی بالا خواهد رفت و باعث نارضایتی خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که درآمد 52 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش 85% نرخ سوخت در سال آینده است. مجلس همچنین روز سه‌شنبه دولت را مکلف کرد تا روش‌هایی را برای شناسایی خانوارهایی که واقعاً مستحق دریافت یارانه هستند را تهیه و ارائه کند. برای پیشگیری از وقفه در پرداخت یارانه ها مجلس 11 هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه گردان در اختیار دولت قرار میداد تا برای یارانه نقدی در 3 ماه اول سال آینده هزینه کند. دولت در لایحه بودجه خود درخواست 52 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی کرده بود.
فریدون زرنگار بود که گزارش میداد از روند بررسی بودجه دولت در سال 93 در مجلس شورای اسلامی در ایران. اما همکاران من در اتاق فرمان اعلام می کنند که صدای شما همراهان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید آماده پخش هست. پیش از اون اجازه بدید که فرصتی هم بدیم به کسانی که برای ما پیامک یا اسمس فرستادند و بسیار هم این اسمس ها زیاد هست، ولی خب فرصت کوتاهی داریم تا من چند تایی از اون رو براتون بخونم. بیشتر پیامک ها مربوط هست به سبد کالایی که اخیراً در حال توزیع هست در ایران. نوشتند که دیروز سبدگیران پس از ساعت‌ها انتظار در هوای سرد با باز شدن فروشگاه‌ها به سر و کول هم می‌پریدند و مقام و منزلت آدمیت را به نمایش می‌گذاشتند. از سنندج این رو برای ما نوشتند. همراه دیگری گفتند که من شاهد این بودم که سبد کالا به یک زنی که طلاق گرفته و منبع درآمدی نداره تعلق نگرفته و به سرگرد سپاه که به گفته ایشون ماهی اشاره کردن که 25 میلیون ریال حقوق دریافت می‌کنه تعلق گرفته. آقای سعید از مشهد این رو گفتند. همراه دیگری گفتند که آقای روحانیش تقصیری نداره در مورد سبد کالا، این خود ما هستیم که مقصریم، چرا که وعده‌های قبل از انتخابات کاندیداها و کارآمدی اونها رو باور می‌کنیم اما خودمون رو باور نمی‌کنیم. آقای ناصر از تهران سپاسگزارم از شما و یادآوری می‌کنم که این صرفاً دیدگاه‌های شنوندگان و همراهان رادیو فرداست.
خواسته های انقلابیون به نظر من تحققی یافته است، اما بقیه مردم را بزدل تصور می کنند و این که به خاطر همین که آنها را تصور می کنند بزدل هستند تا مرز فلاکت رساندند و این برای جامعه ایران درست نیست و ما باید سیاست خارجه را بهبود ببخشیم.
34 سال از انقلاب میگذارم، هیچ کاری واسه ملت نکردم بغیر از اینکه زجرشون بدم، نه خونه ای، نه مسکنی، فلان. همش هم میرم به خاطر 8 سال دفاع جنگ تحمیلیه، دفاع معظم. اگه این جنگ نبود اینا میخواستن چیکار کنن؟ مردم نون ندارن بخورن، میگن 8 سال جنگ بوده، خونه ها قیمت خدا تومن، میگن 8 سال جنگ بوده. خب تو زمان جنگ هم از منابع محمد رضا شاه پهلوی میخوردین که منابع خودتون نبود.
حداقل 20 راننده تاکسی با وسایل نقلیهشون می اومدن جلوی تعاونی شهری‌ها در بلوار کاشانی شهرستان همدان اطراف خانه‌های سازمانی افراد نیرو انتظامی و سبد کالا بهشون تعلق گرفته بود. یه تاکسی در روز در همین شهرستان همدان چیزی بالغ بر 100 هزار تومان درآمد داره. 100 هزار تومان میشه ماهی 3 میلیون تومان. ماهی 3 میلیون تومان بیشتره یا کسانی که ماهی 1 میلیون تومان و 800 هزار تومان و 900 هزار تومان و حقوق میگیرن. در پخش سبد کالا تبعیض قائل شده در بین جامعه ایران.
اگر تنها ثروت‌های آقای خامنه‌ای، آقای طبسی، بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران را بین مردم ایران تقسیم کنند و هر فردی در ایران ماهانه حداقل 450 هزار تومان تعلق خواهد گرفت و سبد کالاها و یارانه‌ها چیزی جز توهین و کوچک کردن مردم ایران بیش نیست.
میخواستم بگم اگه آقای روحانی مثل پارسال میومد به جای سبد کالا همون نقدی به مردم پرداخت میکرد خیلی بهتر بود، عادلانه‌تر هم بود.
بله 00420221122112 شماره پیامگیر ماست در رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. سری هم میزنیم به گشایش المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه که در آستانه اون قرار داریم و روز جمعه این مراسم افتتاح خواهد شد. مقام های آمریکایی ولی در آستانه گشایش این المپیک نسبت به امنیت اون و وضعیت ایمنی ورزشکاران ابراز نگرانی کردند. در واشنگتن مدیر مرکز ضد تروریسم ملی آمریکا گفته است که اطلاعاتی از تهدیدهای مشخص در دست هست که موجب نگرانی شده. در همین زمینه گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن را بشنویم.
متیو اولسن مدیر مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا در گزارشی به کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان این کشور اطلاع داده که تهدیدهای اصلی از جانب گروه تروریستی امارات قفقاز است که یک گروه تندرو اسلامی در روسیه به شمار می رود. گروه امارات قفقاز قصد خود را برای عملیات تروریستی در جریان بازی‌های المپیک زمستانی سوچی تأکید کرده است. شبکه خبری CNN در گزارشی در این زمینه به نقل از مدیر مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا بر نگرانی در مورد عملیات تروریستی از جانب مسلمانان بنیادگرای مناطق ناآرام و مورد مناقشه در روسیه و یا گروه‌های دیگر انگشت گذاشته و گفته است که مرکز ضد تروریسم آمریکا چند تهدید مشخص با میزان اعتبار متفاوت را پیگیری می‌کند و در این زمینه با روسیه و شریکان آمریکا همکاری دارد. به گفته متیو آلسن، احتمال می رود که حمله های تروریستی در خارج از محوطه اصلی بازی های زمستانی صورت بگیرد. بخش روسیه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هم در مورد تدابیر امنیتی از جمله به تمهیداتی اشاره می کند که برای تماشاگران و علاقمندان بازی های المپیک زمستانی پیش بینی شده است. بوریس نمتسوف، معاون پیشین نخست وزیر روسیه، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که تماشاگران مجبورند برای ورود به محوطه بازی‌ها از سرویس اطلاعاتی فدرال روسیه نوعی گذرنامه دریافت کنند. معاون پیشین نخست وزیر روسیه گفت برای نخستین بار در تاریخ بازی‌های المپیک ولادیمیر پوتین ایده قانونی را اعمال کرد که گذرنامه علاقمندان نام گرفته. بدین معنا که اگر شما بلیت تماشای بازی‌های هاکی و یا هر مسابقه دیگری را خریداری کنید، باید به سرویس امنیت فدرال و یا وبسایت این سازمان مراجعه کنید تا پس از بررسی پیشینه شما و در صورت تایید گذرنامه ورود به محوطه بازی‌های المپیک را دریافت کنید. این مقام پیشین دولت روسیه میگوید که چون این تمهیدهایی ربطی به مبارزه با تروریسم ندارد. به گفته آقای نمتسوف، سرویس امنیت فدرال روسیه تصمیم گرفته است که تنها طرفداران وفادار پوتین فرصت حضور در استادیوم ها را داشته باشند و این امر هیچ ارتباطی با مبارزه با تروریسم ندارد. آقای نمتسوف میافزاید تمهیدات امنیتی همواره توجیه پذیرند، ولی گذرنامه علاقمندان تنها برای مقابله با مخالفان پوتین و فعالان حقوق مدنی روسیه پیش بینی شده است. در واشنگتن، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا از ناقص بودن همکاری‌های امنیتی روس‌ها شکوه کرده و گفته است که وقتی زندگی مردم مطرح است، همکاری‌های امنیتی به ویژه در فضای پرخطر باید 100% باشد. نگرانی از امنیت بازی‌های المپیک زمستانی سوچی تنها به مقام‌های آمریکایی محدود نمی‌شود. به گزارش CNN، کمیته ملی المپیک استرالیا نیز نگرانی‌های مشابهی را بیان کرده و گفته است که از جمله دو تن از ورزشکاران زن استرالیایی نامه‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند.
نادر صدیقی بود که گزارش می‌داد. اما حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، همچنان از امضای پیمان امنیتی با آمریکا خودداری می‌کند، ولی واشنگتن همچنان برای باقی گذاشتن نیروهایش در خاک افغانستان منتظر تصمیم حامد کرزای است. جزئیات بیشتر را نوشین سید حسینی آماده کرده.
پس از آنکه دولت افغانستان انجام مذاکرات پنهانی با شورشیان طالبان را تایید کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی دیدار کرد تا درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان رایزنی کند. همزمان دولت آمریکا نسبت به گفتگوهای پنهانی دولت افغانستان با طالبان موضعی مثبت اتخاذ کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا از انجام هر گونه گفتگویی که نوید بخش صلح برای افغانستان باشد استقبال کرده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به دخیل نبودن آمریکا در این مذاکرات، حمایت واشنگتن از این گفتگوها را اینطور بیان کرد: ما مدت هاست از روند صلحی که در آن افغانها پیشگام باشند، یعنی گفتگوی افغانها با افغانها، حمایت میکنیم. بنابراین این پیشفرض که ما از چنین مذاکره‌ای حمایت نمیکنیم اشتباه است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی از برقراری تماس و گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان پرده برداشت، خبری که از سوی مقام‌های افغان از جمله سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تایید شد. بنابر گزارش رویترز، ایمل فایزی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، گفته است که با طالبان در تماس هستند و اینکه طالبان بیش از همیشه آماده پیوستن به روند صلح است. بنابر این گزارش، گفتگوی باراک اوباما با فرماندهان نظامی آمریکا در روز سه‌شنبه برای تصمیم گیری درباره پایان دادن به حضور 13 ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان نتیجه مشخصی در بر نداشت. آمریکا قصد دارد بیش از 10,000 نفر از نیروهایش را برای انجام عملیات ضد تروریستی و آموزش نیروهای افغان در این کشور باقی بگذارد. ولی لازمه تحقق این موضوع این است که حامد کرزی موافقت خود را با امضای این پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا اعلام کند. آمریکا هنوز اتفاق نیفتاده است.
نوشین سید حسینی بود که گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا می‌رسیم. خدا نگهدار.